رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 28 شهریور سال 93 برابر با 19 سپتامبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با شهروندان در مورد خرید لوازم التحریر را میشنوید. به دنبال آن پیرامون خشک شدن دریاچه ارومیه و تأثیر آن بر سلامت و بهداشت مردم، گفتگو با سامان جهانپور را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با یکی از شهروندان ارومیه در مورد دریاچه ارومیه است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
جانا.
الو، سلام و درود به شما. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. عرضم خدمتتون، به مناسبت بازگشایی مدارس با شهروندان گفتگو میکنم در مورد قیمت لوازم التحریر و کیف و کفش و شهریه مدارس. آیا شما مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
ولی گرفتیم آقای روشن.
خب جناب، قیمت لوازم التحریر نسبت به پارسال چقدر فرق کرده؟
ولی خیلی گرانتر شده آقای روشن، تقریبا میشه گفت دو برابر شده. کیف پارسال خریدیم 23-24 تومن، امسال خریدیم همون کیف رو 60 تومن، 62 تومن. مثلا دفتر همینطور، کتکار همینطور، خب همه چی تقریبا دو برابر شده،
به غیر از البته درآمدها و حقوقها. بله
بله دیگه، اون دیگه خودتون تو جریان هستید دیگه.
خب
دیگه ما یه طورایی شده آقای روشن دیگه به این روال عادت کردیم، متوجه سعی میکنیم از تقاضامون بزنیم، از خواستهامون بزنیم. خودمون که بقول یارو افتنی هیچ خواسته ای نداریم، بچه هم که همیشه شرمنده ای میگه.
متاسفانه این وضعیت نسبتا عمومیت داره.
بله بله بله،
بیش از 40-50 میلیون این وضعیت رو دارند، شرمنده ی زن و بچه ها هستند.
بله بله، خدا شاید همین هم هست. دو شیفت کار میکنیم باز نمیرسیم، یعنی من صبح تا ساعت 4:30 جای کار میکنم، 4:30 به بعد هم میام با موتور باز 8 گرای نویمونه دیگه. آقای روشن دیگه بریدیم حضرت عباسی، مشکل جسمی هم دارم بدبختیه، این برم مریض احوال هم، این برم ست تست دارم دیگه، اصلا واقعا بریدم. رفتم سمت کمیته امداد که کمک بگیرم، اونم گفتم باید تو نوبت باشی، اسممونو نوشتن، یه شماره دادن، شرایطم عنوان کردم، مریضی رو عنوان کردم، گفتم پیگیر میشین. دو بار سه بار رفتم، واقعا یه خجالت کشتم برم، اونم شده زندگی من.
واقعا من متاسفم که این چیزها رو میشنوم، این وضعیت دشوار شهروندان رو.
همشنان رو میشنوم، ولی به عنوان رسانه، به عنوان یک رسانه در واقع این تریبون در اختیار شهروندان هست.
باز خدا پدرتونه بیامرزه، خدا بچه‌هات رو باید نگه داری که حداقل شنونده مشکلات مردم هستید شما. شما که کارتون هم موفق باشید، بتونید گره از مشکلات مردم بکنید.
زنده باشید. البته اون حضراتی که در واقع مسئولیتشون وظیفه‌شون این که در قبال مردم پاسخگو باشند، کمک مردم باشند، گوششون بدهکار نیست.
کوتاهی میکنن به داد مردم نمیرسن. حتی یه سری هم میخوان کار انجام بدن نمیذارن. یه سری ها که بقولی ارگفتنی همه چی برای خودشون میخوان دیگه. خدا خودش چه حق نشسته و روشن درست میشه. ما که توکلمونه کردیم به اون بالایی.
اما مسئله اینجاست که تا حال به قول گفتنی روز به روز بدتر شده.
100%. اینم.
و حالا هم که قیمت ها روزانه که چه عرض کنم حتی ساعتی تغییر پیدا میکنه.
انشالله که این آقای رئیس جمهور که اومده رأس کار به فکر مردم بشه، انشالله که بتونه کاری برای مردم انجام بده.
امیدوارم بکنه، ولی تا چقدر میشه به اون امید بس؟
دیگه ما انقدر به قولی آروفتنی به بعد و بعد دلخوش کردیم دیگه، میگم عادت کردیم. حالا ایشالله که این بابا بتونه یه کاری برای مردم انجام بده.
خدا ایشالله که وعدش این بود
که جمع زد به همه چی رد. خدا به دادم برسه. آقای روشن چی بگم مولا؟
خب دل پردردی داری، هرچی دل تنگت میخواد بگو.
خدا شاید آقا روشن هر چی بگم کم از بطرد باشی با این وضعیت جسمی که من دارم. فقط توکلم به اون بالاییه دیگه، به قرآن محمد صبح که استارت میزنم میگم خدای با امید تو. یعنی فقط از اون کمک میطلبم، چون بنده هیچ رحمی نه خانوادم منو نگاه نمی کنن، پدر مادرم به من نگاه نمی کنن. دیگه چه انتظاری از غریبه دارم؟ یعنی یه طوری شده که دیگه محبت تو خانواده مرده. فقر به برادر رحم نمی کنن، برادر به فقر رحم نمی کنن. روشن
چرا اینجوری شده؟
چه انتظاری از غریبه دارم؟ من مسئولین دارم، هر جا هم برم گرم جلوم بسته است دیگه، اصلا رام نمیدن تو. به مشکلات من اصلا رسیدگی نمی کنن دیگه. کمیته امداد دیگه سخت شده که کمک حال آدم هایی مثل من باشه دیگه. من 5 تا ستون فقراتم انرافی داره، نصف مهرم مال حضرت نیست. یعنی حضرت عباسی 100 قدم را نمیتونم برم، 100 قدم را نمیتونم برم.
با این مشکلات چجوری کار میکنید؟
دیگه اگه نکنم چیکار کنم؟ ستا بچه هره که میخواد جوابشو بده؟
بله
بیمم ندارم، اصلا بیمم نمی کنم. دیگه دستم به کجا بنده براشتم؟ چیکار میتونم کنم؟
واقعا متاسفم که وضعیت شما
روزیت بنام باشم. باز خدا فضایت بیان روزی افتران رو گوش کردیم یه زرست تواب کردیم.
نه خواهش میکنم
قرمه ما باشم. اینشالی که خدا بیشه یه ظلم رو بکنه، اینشالی که مردم راحت زندگی کنه.
درود بر شما، این آرزوی شما، این آرزوی نیک شما، امیدوارم هرچه زودتر
برآورده بشه. خدا سلامتی بهتون بده.
زنده باشید. ممنون از شما.
سلامت باشید. خدا پشت فرمانتون باشه.
الو سلام خانم.
سلام
علیکم. وقتتون بخیر. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. ارزم خدمتتون قرض از مزاحمت با شهروندان در مورد قیمت‌های لوازم و تحریر، کیف و کفش و شهری مدارس گفتگو میکنم. آیا شما مایل هستین در این رابطه گفتگو کنید؟
من میدم با آقامون زحمت خدا.
خواهش میکنم. ممنون.
جانم بفرمایید.
سلام و درود به شما، وقتتون بخیر.
سلامت بشید.
جرا من با شهروندان در مورد قیمتهای لوازم و تحریر و کیف و کفش و شهری مدارس گفتگو میکنم.
بله.
آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
در خدمتم. بفرمایید سوال دارید؟
خب در ابتدا بفرمایید که آیا بچه‌هایی که مدرسه میرن دارید؟
بله یه دبیرستانی دارم. بله.
زنده باشن.
فرزند پسر دارم دبیرستانی. بله.
زنده باشن. زنده باشند و موفق. خب ثبت نامشون رو کردین؟ شهریه چقدر بوده؟ آیا
دولتی اینجا؟
خب دولتی یعنی هیچ چیزی
خاصی از ما نگرفتن. خیلی
خوشبختانه
فقط
چون
بیمه گرفتن.
چه مبلغی بود؟ چقدر به تو دادن؟
مبلغش از سر خدمت شما 95 تومن بوده، پول کتاب و بیمه.
بله خب آیا لوازم و تحریر خود آقا پسر شما خودشون خریدند یا شما خرید کردید؟
لوازم و تحریر خودمون خریدیم.
خب به قیمت ها چقدر تفاوت کرده بود نسبت به پارسال؟
ببخشید لوازم تحریر نخریدن، شرمنده، ببخشید.
نه خواهش میکنم،
قیمت هنوز به قول من قیمت خودت داری، شما رفتید نزدیم، هنوز ما چیز نکردیم، خرید نکردیم.
هنوز خرید نکردیم.
بله بله
بله.
دفتچه و لوازم تحریر که بسلا هنوز آنچنان بسلا چیز خاصی بسلا پیگیری نکردیم. یه مقدارم داریم، نگفته نمونه تو خونه هست، به خاطر اون دیگه حالا نیازی فعلا نشده که خرید کنه.
امیدوارم که همیشه بی نیاز باشید. ولی سایر شهروندان اظهار میکردن که نسبت به پارسال خیلی گرون شده و در واقع هزینه
ها. اگر بنا باشه ما بخریم از این نمایشگاهی که چیز کرده از خدمت خود لوازم تحریر دولتی هست، از اونا خرید نکنیم.
قیمت اونها چقدر پایین تر هست؟ چقدر تفاوت داره؟
قیمت تفاوت به ذهن رسیده یه لحظه گوشین، چون لوازم تحریر نسبت به پارسال خیلی سبسل تفاوت داره. یا بله رو ما میکنم تقریبا گرون شده، ولی خب دیگه حالا تحقیقش رو بدونه مثلا چند درصد گرون شده اینا. مثلا یک چیز خریده 65 تومن، این اتفاق نبوز خرید، این روز خریده میباشد
65,000 تومن یک کیف. بله
یک کیف خریده. بله این کوله یا کوله پشتی.
بله بله
65,000.
عذر میخوام، میتونم شغل شریف شما را بپرسم؟
من بازنشستم ولی خب کارمندم.
بله بله. آیا این در توان درآمد یک کارمند هست که فقط برای یک کیف 65,000 تومان بده الباقی؟
مسلما مشکلات به نفع اونا که خب دانش آموز مثلا تعداد 4-5 دارن، 3 تا دارن، اینا خیلی خیلی سخت میشه براشون. ولی خب بهتر برای من سخته، اینطور نیست که بازنشستم هستی. ولی خب چاره چیه؟ باید تحمل کرد و مثلا تمکین کرد تا بچه بالاخره نمیشه که از درس و مشق کنید چه باز بمونه.
بله باید بچه ها درس بخونند و
دیگه بزنیم طبیعیه. بله برای این موضوع باید بیشتر به قول منتیز کنیم.
ولی تا کی باید تحمل کرد؟
جان؟
عرض کردم تا کی باید اینو تحمل کرد؟ فرمودین که باید تحمل کنیم؟
خب بالاخره دیگه وضع اینجوریه دیگه، چیکار میتونیم بکنیم؟
آخه هر روز به قول گفتنی دریغ از
پیشنهاد چیه؟
پیشنهاد خاصی ندارم، ولی همین که به قیمت‌ها اعتراض میشه، مثلا همدان به چیز اعتراض کردن، قیمت برقشون که بالا رفته بود.
بله بله. خب دیگه به هر حال جامعه مشکلات داره، خب اینام ما هم چاره‌ای نداریم، بالاخره باید چیز کنیم. بله.
خب این مشکلات جامعه به نظر شما ناشی از چیه؟
ناشی از خیلی مشکلات مثلا کمبودها از خدمت شما، تورم، این دو چیز هست.
خب حالا مقصرش کیه؟
حالا مقصر دیگه دنبال مقصر بگردیم خیلی مثلا مشکل ما حل میشه به نظر شما؟
خب آدم اگه مسئله رو بدون چیه نصفش رو حل کرده.
مشکلات خیلیه، یکی دو مورد نیست دیگه.
فاجعه زیست محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه و اثرات آن بر سلامت و بهداشت مردم موضوع گفتگوی ماست با سامان جهانپور، دانشجوی اخراجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و فعال محیط زیست. من سلام و درودگم دارم به شما آیه جهانپور.
با سلام خدمت شما و دستندرکاران رادیو ندا، از شما واقعا تشکر میکنم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار بنده حضرت قرار دادین تا مردم کشورمون رو در مورد مسائلی که باید در زندگی روزانشون بدونن و برای برنامه ریزی و یا آیندهشون احتیاج دارن قرار دادین.
آیه جهانپور اجازه بفرمایید که در ابتدا از وضعیت کنونی دریاچه ارومیه آغاز کنیم. اوضاع از چه قرار هست؟ این نگین فیروزه‌ای ایران در چه حالی هست؟
متاسفانه همونطور که گفتی، نگین فیروزه‌ای ایران و در میان مردم ساکن آذربایجان که به اسم عروس آذربایجان شناخته میشه، متاسفانه وضعیت هیچ خوبی نداره. این روسا زمانی دریاچه ارومیه برای مردم ساکن اون منطقه حکم دریا رو داشت، اما الان مانند استخر کوچیکی شده که از عمق 18 متری که داشت تنها 1.5 مترش باقی مونده. از 52900 کیلومتر مربع که 3% مساحت کشور رو تشکیل میداد، تنها 4% باقی مونده. یعنی دیگه بهتر به جای دریاچه ارومیه از کلمه صحرای ارومیه استفاده کنیم. روزی روزگاری بود که دریاچه ارومیه 102 جزیره داشت، اما به علت که همه 102 جزیره هم از طرف یونسکو به عنوان اندوخته طبیعی جهانی ثبت شده بود، اما به علت خشک شدن دریاچه الان اثراتی از جزیره دیگه نیست. چند جزیره باقی مونده که تقریبا خالی از هر گونه پوشش جانوری شده. دریاچه ارومیه که یک روز یکی از 9 زیستگاه حفاظت شده بین المللی دنیا بود، الان با خطر حذف شدن از زیست روبرو هست. خشک شدن دریاچه ارومیه که خودش فجایع زیادی رو به دنبال داره، طوفان‌های نمک، بیماری‌ها، تغییرات اکوسیستمی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل، زنجان، قزوین، همدان و حتی در آینده نه چندان دور میتونیم شاهد تغییرات اکوسیستمی و آلودگی شدید هوا و سونامی از بیماری‌ها تا مرز شهرهای تهران، ساوه و حتی سمنان هم باشیم.
آیه جهانپور، تصویر بسیار دردناکی و غم انگیزی از دریاچه ارومیه و ابعاد فاجعه را دادید. به عنوان پرسش بفرمایید که دلایل و عوامل این فاجعه زیست محیطی چه ها بودند و چه ها هستند؟
در حالت کلی در بررسی هایی که انجام شده، 3 دلیل مهمی است که باعث خشک شدن دریاچه ارومیه با بروز چنین فاجعه‌ای شده. یکی نبود بارندگی در منطقه است که سالهای درازی از کشور ایران با کمبود بارندگی مواجه است. دومیش سدسازی های واقعا غیر اصولی، یعنی بررسی هایی که انجام دادیم در 2 استان آذربایجان شرقی و غربی در مجموع 204 سد هستش، یعنی تعدادی از اینها در حال بررسی است، تعدادی زیادی هم ساخته شده. 97 صد در آذربایجان شرقی، 55 صد در آذربایجان غربی که اکثرا هم بر روی روتهایی که آب دریاچه ارومیه رو دارن تعمیم میکنن ساخته شده. سومین دلیل هم عدم استفاده درست از آب‌های زیرزمینی هستش. همونطور که در اخبار هم شنیده بودین، هزاران چاه غیرقانونی در 2 استان آذربایجان شرقی و غربی حفر شده که این 3 دلیل در کنار هم باعث بروز چنین فاجعه و خشک شدن دریاچه ارومیه شده.
آیه جهانپور، تا جایی که خاطرم هست یکی از کارشناسان محیط زیست اعلام می‌کرد که اگر سدهایی که بر رودخونه‌هایی که به دریاچه ارومیه می‌ریزند باز بکنند، دریاچه ارومیه احیا می‌شود. این هم چقدر صحت داره؟ منظورم اینه که آیا این سدسازی‌ها و دخالت عوامل انسانی در واقع در بروز این فاجعه بیشترین عامل را بازی نمی‌کنه، نقش رو ندارند؟
دو عامل اصلی همین هستن، یعنی سدسازی و عوامل انسانی، حفر چاه‌ها، دو عامل بسیار اصلی در خشک شدن دریاچه ارومیه هستن. اما ما اگه بخوایم برای حل این موزل مسئله رو از ته به سر، یعنی نقطه آغازش برگردیم، فکر نکنم راه حل درستی برای احیای دریاچه ارومیه باشه. یعنی ما اگه بخوایم سدها رو باز کنیم، از یه طرف خب مصرف آب در دوستان آذربایجان شرقی و غربی و حتی کل ایران بالاست، دولت مجبوره که آب مصرفی شهروندان رو تامین کنه. از مفهوم دیگه مگه بررسی کنیم، باز شدن سدها در این برهه زمانی نمیتونه چاره‌ای برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه باشه. چرا؟ چون بستر رودخانه ها ظرفیت لازم رو ندارن. سدها باز بشه، حدود 60% آبی که قراره به دریاچه ارومیه برسه نخواهد رسید. باید با بررسی های بیشتر و کارشناسانه تری راه حلی برای دریاچه ارومیه پیدا کنن.
البته تا کنون خیلی طرح‌های ارائه دادند، ولی عملا همه این طرح‌ها روی کاغذ هست و در واقع هیچ اقدام عملی لازم برای این دریاچه صورت نمیگیره. آیا این آمدانه هست یا از بابت این هست که در واقع ابعاد فاجعه مسائل زیست محیطی قابل درک نیست برای مسئولین امور؟
متاسفانه ببینین به دلایل زیادی بستگی داره. نمیشه به سادگی گفت آمدانه و از روی خواست یه عده‌ای است که دریاچه ارومیه رو خشک کنن. خب بالاخره یه عده‌ای هستن که در این مورد صحبت کنن. بله، هدف خشک کردن دریاچه ارومیه رو دارن، ولی باید با دید کارشناسانه تری به این نگاه کرد. قبل از این که ما تصمیمونو در مورد دریاچه ارومیه شروع کنیم، چون در زمان این از زمان دولت سازندگی آقای هاشمی یا آقای خاتمی و دولت آقای احمدی نژاد و آقای روحانی، متاسفانه هیچ گونه کارهای کارشناسانه و تخصصی روی این مسائل انجام نگرفته. ما چاره جز این که خودمون دست به کار بشیم و این داده ها رو ثبت کنیم تا بتونیم به نتیجه ای برسیم نداشتیم. تصمیم گرفتیم که در مورد دریاچه های شور دنیا تحقیق کنیم تا نمونه مشابه به دریاچه ارومیه پیدا کنیم، که نمونه مشابه دریاچه ارومیه دریاچه آرال در میان کشورهای ازبکستان و قرقیزستان و ترکمنستان هستش. متاسفانه در اونجا هم به علت اینکه در زمان دولت اتحاد جماهیر شوروی کارها به افرادی واگذار میشد که واقعا متخصص نبودن، این واگذار نشدن کارها به افراد متخصص هیچ دلیلی میتونه باشه؟ یعنی در بروز چنین فاجعه هایی در خود آذربایجان شرقی و غربی رئیس آب فای استانها متخصص در این مورد نیستن. یعنی وقتی مهندس مکانیک یا رشته های دیگه، یعنی که در مورد آب و فاضلاب حتی تحقیق هم نکردن، بر پشت میز تکیه میکنن، نتیجهش هم همین میشه.
بله آیه جهانپور، پیامد خوش شدن این نگین فیروزه‌ای، این دریاچه ارومیه چه خواهد بود؟ با توجه به اینکه شما تحقیقات میدانی در رابطه با خوش شدن دریاچه در منطقه انجام دادید، متمرکز بودید بر روی بهداشت و سلامت منطقه.
بله، همونطور هم که گفتیم بله، چون ما زمانی که این تحقیقات رو شروع کردیم متاسفانه با کمبود داده ها و اطلاعات روبرو بودیم. در زمان آقای هاشمی رفسنجانی فعلا آغاز این فاجعه بود. همه متخصصین محیط زیستی و سلامت در ایران تذکر می دادن که این فاجعه می تونه رخ بده، ولی کسی گوش شنوا نداشت. تمام دولت ها یا در خواب بودن یا خودشون رو به خواب زدن. حتی در زمان دولت آقای احمدی نژاد تمام داده هایی که از زمان دولت های قبلی مونده بود به علت عدم توجه از میان رفتن، یعنی ما دستمون بسته بود. از طرفی هم زمانی که کسانی هم که میخواستن در این مورد ها تحقیق بکنن با اتهامات واهی روبرو میشدن، نشر اکاذیب یا اقدام علیه امنیت اجتماعی. متاسفانه ما برای تحقیق با کمبود داده و اطلاعات مواجه بودیم، بنابراین تصمیم بر مدل سازی گرفتیم. اولین نمونه‌ای که ما برای مدل سازی انتخاب کردیم برادر بزرگتره، یعنی دریاچه ارومیه، همان دریای آرال بود، دریاچه آرال.
بله،
تشابهات زیادی بین دریاچه آرال و دریاچه ارومیه هستش. از سال 1965 خط‌سازی بر روی رودخانه های تامین کننده آب دریاچه آرال شروع شد. خط‌سازی ها به بهانه های توسعه کشاورزی، توسعه صنایع و حتی توسعه های دامداری ایجاد شد این سطح، ولی رفته رفته با توجه به این که حتی واقعا پیشرفت هایی در این سدساز، یعنی با اثر این سدسازی ها پیشرفت های قابل توجهی در زمان دولت اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفته بود، ولی ضرری که تغییرات اقلیمی خشک شدن دریاچه آرال داشت بیشتر از سودش بود. سودهاش میتونه مثلا از پنبه نام بود که نوعی کشاورزی است، مربوط به حوزه کشاورزی است. در اون زمان طلا قیمت طلای سفید میگفتن به پنبه در سال دهه 60. با سدسازی ها و انحراف رودها توسعه پنبه سود کلانی رو به برای دولت اتحاد جماهیر شوروی داشت. از طرفی هم صنایع پیشرفت زیادی داشتن، جمعیت منطقه به خاطر رونق اقتصادیش با رشد 107% روبرو بود، یعنی به 50 میلیون رسیده بود جمعیت اون منطقه. ما تحقیقاتمون رو همونطور گفتم، مثالم آوردم، از روی دریاچه آرال شروع کردیم برای یک مدل سازی. با بررسی ها متوجه شدیم که شباهت های زیادی هست میان بیماری ها. درسته که تفاوت هایی هم هست در نوع آب، غلظت آب، موادی که در آب دریاچه آرال محلول هستن، ولی روی هم رفته شباهت هایی که در میون هست ما رو به انتخاب مدلی برای دریاچه تشبیه کرد. این دریاچه آرال، خب میخوام با دریاچه آرال شروع کنم که مردم بیشتر بفهمن، چون این یک نمونه زنده هست، یعنی اتفاق افتاده. دریاچه آرال بعد از اینکه سدسازی ها شروع شد از سال 1968 رفته رفته آب شروع به پسروی کرد. در اون زمان هم فعالین محیط زیستی تذکر می دادن که خشک شدن دریاچه ارومیه ضرری برای منطقه خواهد داشت که سودش در مقابل ضررش چیزی نخواهد بود، چندان ارزشی نخواهد داشت. خشک شدن دریاچه آرام بیماری های زیادی در بر داشت، از بیماری های تنفسی، گوارشی، روانی و صدها بیماری ناشناخته که در اثر حل شدن مواد شیمیایی در دریاچه آرال بود داشت. حتی جزایری که در میان دریاچه آرال بود به زرادخانه شیمیایی برای اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شده بود، برای تولید سلاح‌های شیمیایی از اون استفاده می‌کردن که متأسفانه بعد از خشک شدن و متروک ماندن اون مناطق و جزایر و عدم دفع درست پسماندهای شیمیایی، این خودش عاملی شد بر شوی بیماری‌های ناشناخته‌ای در منطقه. از بیماری‌های دیگه که میشه نام برد، بیماری‌های کمخونی، بیماری‌های روانی، انواعی از سرطان‌ها، نازایی، مشکلات جنسی، تولد کودکان مرده. متأسفانه این بیماری‌ها سال‌هاست که مردم این منطقه رو، مخصوصاً بیماری سل مقاوم به دارو، مردم منطقه رو داره آزار میده. هم بیماری‌ها، هم منطقه، هم شرایط بسیار شبیه به استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و ایران هستش. به خاطر ما از دریاچه آرال به عنوان مدل استفاده کردیم.
یعنی آیه جهانپور، یعنی چشم‌انداز همچون فاجعه برای مردم منطقه آذربایجان و مردم ایران هم هست؟
چشم‌اندازی بله، چون همونطور گفتم نمونه ای هستش که در تاریخ اتفاق افتاده. ما به این خاطر، چون شباهت های زیادی رو داره، ما به این خاطر از این مدل استفاده کردیم و تحقیقاتمون رو از روی دریاچه آرال، بررسی مقالات متعددی که در مورد دریاچه آرال منتشر شده شروع کردیم. بعد از این دریاچه آرال، چون اطلاعات کافی رو ما به دست آورده بودیم و کمی تجربه‌مون بیشتر شده بود، تحقیقاتمون رو در مورد خود دریاچه ارومیه و محیط شهرهای آذربایجان شروع کردیم.
خب آیه جهانپور، خب نتایج این تحقیقات میدانی چی بوده؟ یعنی با چه نتایجی مواجه شدید و عملا چه چیزی تو این تحقیقات بله. مشخص شد؟
متاسفانه به علت کمبود منابع مالی و کمبود افراد، چون بسیاری از متخصصین به خاطر امنیتی شدن مسئله دریاچه ارومیه و برخورد امنیتی دولت با فعالین محیط زیستی و مخصوصا دریاچه ارومیه، با کمبود افراد مواجه بودیم. ما به این خاطر نتونستیم در تمام شهرها و روستاها این آزمایشات و تحقیقات رو انجام بدیم. از قبل شهرهایی رو انتخاب کردیم، روستاهای نزدیک به دریاچه ارومیه برامون مهمتر بود، چون در اولین فاجعه زیست محیطی هستیم و اولین کسانی که تأثیرات این خشک شدن دریاچه ارومیه رو میبینن افراد نزدیک، اهالی نزدیک به دریاچه ارومیه هستن. متاسفانه هم از نظر بهداشتی و سلامت تغییرات قابل توجهی رو ما شاهد بودیم، هم از نظر محیط زیستی از تغییرات بهداشتی و سلامت پزشکی و بهداشتی و سلامت مردم، شیوع بیماری ها میشه نام برد، بیماری های تنفسی، بیماری های مخصوصا گوارشی، بیماری های چشمی. متاسفانه لیست بلند بالایی رو از بیماری ها در منطقه استانهای آذربایجان شرقی، غربی، حتی اردبیل، زنجان، کردستان، اینا رو به دست بیماری های به دست آوردیم. دلایل زیادی میتونه داشته باشه، یکی از مهمترین دلایلش همین خشک شدن دریاچه ارومیه بود. بیماری ها رشد تفاوتی پیدا کرده بودن با توجه به اینکه هنوز خشک شدن دریاچه ارومیه کامل نشده بود، بیماری ها از سرعت خشک شدن هم پیشی گرفته بودن. بررسی ها نشون میداد 40% درصد در بیماری های گوارشی افزایش داشتیم، 61% در بیماری های تنفسی، بیماری های چشمی، مخصوصا بیماری نوع بیماری ویروسی در چشم به نام آدنو ویروس که با سیاهی دور چشم، سرخی چشم و خارش چشم و بعضی در موارد شدیدتر تشکیل کیسه آبی در زیر چشم و در نهایت کوری افزایش خیلی زیادی داشت. کلینیک چشم پزشکی های تخصصی در تبریز هر روز شاهد پذیرش این خیلی وسیع از بیماران چشمی بود. در روستاهایی هم که ما بررسی کردیم، مخصوصا تحقیقاتمون رو بر روی سنین 5 تا 13 ساله انجام دادیم در روستاهای نزدیک که دریاچه ارومیه، به علت خشک شدن دریاچه و شروع شدن چاه‌های آبی در روستاها، پوسیدگی دندان و لکه‌دار شدن دندان در روستاها در کودکان بین 5 تا 13 ساله واقعا زیاد شده بود. تقریبا در از نظر درصدی بخوایم بررسی کنیم، 93% کودکان 5 تا 13 ساله 1 الی 14 دندانشون پوسیده شده بود و در بیشتر دندانهاشون لکه دار شدن بود. خب در مورد بیماری های گوارشی اگه بخوایم علت رو بررسی کنیم، باز هم میشه با دلایل زیادی روبرو شد. یکی دلایل مشکلات روانی یا بیماری های روحی روانی هستش که در اثر مشکلات اقتصادی بود. از طرف دیگه باز همین آلودگی آبها و آب و هوایی باز بیماری های گوارش شده بودن. اسپاسم روده، بیماری های گاستریت و علل خصوص سرطان روده بزرگ و بیماری های کبدی، زخم معده، زخم در روده های بزرگ و کوچک واقعا به صورت تصاعدی رشد کرده بود. بیماری های تنفسی، مخصوصا بیماری افزایش فشار ریوی در بیماران مشاهده می شد، تنگی نفس، ضربان قلب، بیماری های قلبی، همونطور هم که قبلنا در یا متخصصین دیگه یا خود من هم منتشر کرده بودم و تذکر داده بودیم که با خشک شدن دریاچه ارومیه شاهد سونامی از بیماری های شناخته شده و ناشناخته خواهیم بود، متاسفانه شاهد این بیماری ها شدیم.
آیه جامپور، یعنی همه این بیماری ها در واقع ربط مستقیمی به خشک شدن دریاچه ارومیه داره؟
این علت ها مانند یک حلقه است، یعنی نمیشه یک علت رو علت مستقیم دونست. همونطور که اشاره کردم، عدم تعادل روحی و روانی در مناطق نزدیک دریاچه ارومیه و حتی خود ایران مشکلات بسیاری از بیماری هاست. در سالهای اخیر تحریم ها باعث تضعیف اقتصاد کشور ایران شده، نبود سیاست های درست باعث انتقال مستقیم این فشار به مردم شده. خب دلیل بیشتر بیماری گوارشی و درد های در قسمت معده و روده و قسمت های گوارشی مربوط بیماری های روانی بود، یعنی نوعی تلقین بود در بیماران که از درد ها در قسمت گوارشی یا شکمشون شکایت میکردن. از طرف دیگه خشک شدن دریاچه ارومیه هم میشه علت بزرگی بود که این اگه بخوان معرفی کنیم چند شاخه میشه، چند خشک شدن دریاچه ارومیه باعث شده که بستر مناسبی باشه برای بیماری ها. خشک شدن دریاچه ارومیه اصلا که باعث شوری آب مناطق شده، چون در روستاها، در بیشتر روستاها هنوز هم آب نوری چشی مناسبی وجود نداره. از طرف دیگه اما خب تنها تحقیقاتمونو مربوط به این قسمت نکردیم، یعنی دریاچه ارومیه وارد خورد و خوراک، بررسی خورد و خوراک مردم هم شد. وقتی آب نوری چشی ها رو بررسی کردیم ما واقعا جای تعجب بود که آدم خواسته و ناخواسته به این فکر میفته که آیا این آب هیچ تصفیه شده یا نه، چون واقعا بیشتر شبیه آب فاضلاب بود که به خورد مردم میدن. در خود شهر تبریز میزان نیترات آب دو برابر استاندارد بود، در شهر ارومیه سختی آب واقعا بالا بود، کلوراید آب که برای جلوگیری از پوسیدگی دندان استفاده میشه، فلوراید، ترکیبات فلورایدی، ولی اگر از میزان استاندارد بالاتر باشه خود این فلوراید باعث پوسیدگی دندان میشه. در شهر ارومیه میزان فلوراید آب 4 برابر استاندارد جهانی بود. در شهر اردبیل فلزات سنگینی در آب بودن مثل آرسنیک و چیوه. در شهر خود حتی خارج از این مبحث ما شهر تهران و ساور هم بررسی کردیم، شهر تهران به هیچ عنوان آبش قابل خوردن نیست، درسته برای شستش ایرادی نداره ولی میزان نیترات و فسفات آب واقعا بالا بود، شهر ساور هم همینطور. خب این دلایل در کنار هم این علت ها باعث این بیماری ها هم شده. تنها نمیشه در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه رو عامل این بیماری ها دونست. دریاچه ارومیه تقریبا شبیه یک بمب شیمیایی هستش.
بله آیه جهانپور، به عنوان پرسش پایانی، آیا برای نجات نگین فیروزه‌ای ایران دریاچه ارومیه راهکاری هست؟
اولا باید گفت که نجات دریاچه ارومیه کار یک روز، دو روز، حتی یک سال و پنج سال هم نیست. خشک شدن دریاچه ارومیه درسته ده سال کشیده شاید نجات دریاچه ارومیه اگر فرض این که دولت بودجه ها رو اختصاص بده و نیروهای انسانی با حداکثر نیروشون کار بکنن حداقل 25 سال نجات دریاچه ارومیه طول خواهد کشید، چون ما بستر مناسبی هست، باید رودخانه ها لایروبی بشن، بستر دریاچه ارومیه آماده سازی بشه. متاسفانه نجات دریاچه ارومیه طول خواهد کشید، شاید بیشتر از 25 سال. پس این خاصه بهتر است که دولت در شهرهای نزدیک دریاچه ارومیه وضعیت بهداشت رو سر و سامان بده. همونطور که در زلزله ورزران یادتون هست بسیاری از مصدومین به علت نبود بیمارستان فوت کردن، دولت در کنار برنامه‌ریزی برای نجات دریاچه ارومیه باید وضعیت بهداشت منطقه رو سر و سامان بده، چون سرعت رشد بیماری ها از سرعت خشک شدن دریاچه ارومیه بسیار بیشتر است. از طرفی هم دولت آقای روحانی اومد و وعده هایی داد که هیچ کدومش هنوز عملی نشده. کمک های از طرف سازمان های بین المللی بود ولی پولی که اومده، میلیون ها دلاری که اومده مشخص نیست به کدوم طرف سرازیر شده، چون شاید هیچ گونه تغییر در وضعیت دریاچه ارومیه یا سر و سامان گرفتن و بهتر شدن وضعیت دریاچه نیست. که به نظر من مردم خودشون رو باید آماده کنن برای یک فاجعه بزرگی بدتر از دریاچه آرام، چون غلظت آب و مواد شیمیایی محلول در آب خبر از یک اتفاق خیلی ناگوارتری از دریاچه آرام به ما میده.
آیه جهانپور، با این تصویری که ارائه دادید باید منتظر یه فاجعه عظیمتر از این بود.
واقعا هم اینطوره. متاسفانه دولت هم هنوز در خواب، فقط وعده وعیدهایی داده، حتی با محققینی که در این مورد دارن تحقیق میکنن هنوز همون برخوردهای امنیتی هست. چند تن از دوستان من که متاسفانه نمیتونم اسماشون رو ببرم با تهدیدهای مواجه شدن که در این مورد تحقیق نکنین، به دولت واگذار کنین، اتفاقات ناگواری براتون میفته. متاسفانه فکر نکنم دولت ایران یا حتی دولت‌های بعدی آقای دولت روحانی در مورد وضعیت دریاچه ارومیه بخوان کاری انجام بدن، چون نه بودجه تخصیص داده شده نه کار عملی شروع کردن. متاسفانه مردم باید خودشون رو آماده کنن برای واقعا یک فاجعه بزرگی، چون مرحله اولش با شروع این بیماری ها شروع شده.
بله، با تأسف زیاد. و همینجا خاطر نشان کنم که آقای سامان جهانپور هم به خاطر فعالیت های دفاع از دریاچه ارومیه بازداشت و زندانی شده بودند. آیه جهانپور، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
من هم از شما و دستاندرکاران رادیو ندا تشکر میکنم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار بنده قرار دادین تا در مورد دریاچه ارومیه و حتی محیط زیست و بهداشت ایران اطلاع‌رسانی کنید.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از شما.
Sazın alıp sine sine, demir aşık söyler yine. Urmu gölüm lay lay sene, gadan gelsin bir bir mene. Gadan gelsin bir bir mene. Aşır dara çekir dile, haray salır çendi bile. Silme gözüm kara gile, göz yaşlarım döndersene. Göz yaşlarım döndersene. Dağa sazın alıp sinesine demir aşık söyler yine. Urmu gölü laylay sene, gadam gelsin bir bir mene, gadam gelsin bir bir mene.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام و وقت بخیر.
خیلی ممنون.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم و پوزش میخوام از مزاحمت بی موقع.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرضم خدمت شما که با شهروندان ارومیه در مورد وضعیت دریاچه ارومیه گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
بله.
خب در ابتدا بفرمایید که این وضعیت اسفبار دریاچه ارومیه چه قرار است؟
والله همینطور که پیش میره احتمال هست که کاملا خشک بشه، چون ما تمام دور برش باغ باغچه‌اینا داریم. آبای ما هم کم شدن تو این قسمت آب چاهامون. الان یه قسمت باغچه سیبینا که داریم، باغ انگورینا،
بله،
تقریبا آبمون کمه. اول که پر بود،
یعنی
رو حاصل محصولات ما اثر گذاشته، این بیابی دریاچه، خشکی دریاچه.
خب یعنی شما چاه زدید؟ آیا این چاهتون مجاز هست یا؟
بله، چاه مجاز داریم ما. بله. خیلی وقت باغمون 40-50 ساله. بله. همیشه هم پر آب بود، ولی احساس میکنم که این بیابی دریاچه هم رونم اثر گذاشته رو چاهامونم.
یعنی
نزدیکی دریاست، دریاست.
بله. آیا آب چاه شما شور شده یا همون آب شیرین سابقو داره؟
نه، شیرین سابقو داره، ولی کم شده آبشون. خیلی خیلی کم شده به نسبت اون درصدشون.
خب حالا چه دلیلی باعث شده، یعنی چه عاملی باعث شده که این وضعیت، این حال نزار برای این دریاچه پیش بیاد و چاهای شما و این وضعیت باغچه و باغات شما هم به این شکل حالت نگران کننده داشته باشه؟
چه فقط من از همه جمع شدن صدها رو میبینیم از اون باشه، چند تا صد هست که آب همه جمع شده اونجا، قبل همهش رو میریختن تو دریاچه. یکم باران کم، به علت کمی باران که فصل بهار کم خیلی بارید، بعدن هم یه ذرم این پولینا رو که زدن دیگه، دریا رو پرشن و ماسه اینا کردن دیگه، حفره‌های آب توشون پشت شده. همه اونجوری احساس میکنن وقتی یه جا جمع میشون صحبت از دریاچه میشه. واسه ارومیه هم خیلی خطرناکه، این همه رو دیگه ناراحت کرده و اصطلاح وسط انداخته. اگه یه موقع کاملا بی آب بشه، خشک بشه، که آب شورش تمام رو شهر ما اثر میذاره تو باغاتمون، محصولاتمون.
البته کارشناسا پیش بینی میکنن خشک شدن اون فقط تاثیرش روی ارومیه، شهرستان ارومیه نیست، نه تنها منطقه آذربایجان.
بله کاملا، تا تبریز هم میره. البته. تا تبریز هم هستش. فقط کاری باشه که این واقعاً حداقل از بیابی در بیاد. حالا نمیدونم از کجا آب بیارن، چیکار کنن، صدا رو باز کنن، ابرا رو بارور کنن. واقعا خیلی برام مشکل ساز شده.
بله، خب یک فاجعه زیست محیطی هست این.
بله، یعنی بله.
نگین فیروزه‌ای ایران دریاچه ارومیه بود با اون زیبایی‌های طبیعی. خب حالا این تجمعات اعتراضی که سه‌شنبه ها برگزار میشه همزمان در تبریز و زنجان و ارومیه،
بله،
نظر شما در این رابطه چی هست؟ آیا میتونه
نظر ما
بله بفرمایید.
آقای ما هم در این مورد گفتن اگه مسئله باشه ما هم حجا باشه میدیم، به هر صحبتی چیزی از دست ما بیاد در رابطه با اینکه چه کارهایی بکنم ما میتونیم سهیم بشیم. تو به هر شهرمونه، ما اینجا کلی باباغات داریم.
بله، ولی یه نظر هست که گویا همین رشد بیرویه کشاورزی در اطراف دریاچه یا در اون منطقه باعث یا مصرف زیاد آب و حفر چاهای غیر مجاز باعث خشک شده.
ما الان همش قطره‌ای کردیم محصولاتمون، قطره دیگه به اون صورت مصرف زیاد نداره، همشون از چاه که تغذیه میشه هم به صورت قطره‌ای، اون دیگه زیاد مصرف نمیشه آب. اون چاه هم که داشتیم مال ما 40-50 سال قبل، مجوز هم داره رو باغامون، مثلا تازگی نیست مثلا بیان چاه بزنیم بدون اجازه، مثلا هر جمعه ترک زمین رو سوراخ کنه چاه واسه خودش در بیاره. یه اون وقت مسلمه دیگه، نفرای آب زیر زمین دیگه کم میشه دیگه. آب باشون ولی من پیشنهادم میکنم الان کارشناس هم این نظر رو میدن، چون ما باغبانان که مهندسین هم یاریم همشون به ما فرمودن که قطره ای بکنین، طبق نظر اونا قطره ای کردن چقدر در جلوگیری این مصرف زیاد آب. هر کس یعنی این کارا رو بکنه دیگه جمع میشه، زیاد مصرف آب به اون صورت زیاد نمیشه، بالا نمیره.
بله فرمایش شما درسته. حالا به نظر شما برای نجات این دریاچه چه کاری میشه کرد؟ به نظر شما یعنی چه راهکاری موثر؟
یک دستور میدونم، یکم از در مورد این ابرها هستش، یکم این که چهار روز زیاد دیگه هر زمینه رو سوراخ نکنن اطراف همین کنار دریاها که باقی نزیاد هستش. فقط من همینو میتونم نظر بدم، شاید زیاد مثلا.
بله به هر حال من با شهروندان در همین رابطه گفتگو میکنم، چه میگویند، چقدر دلنگرانی دارن، تا حالا چه مسئولین چه کار کردن در این رابطه.
درسته، فقط ما میگفتیم کاش این پل رو نمیزدن، از پل به این بر این اتفاق افتاد برامون. اگه پل رو نمیزدن از همون راه تسوج میرفتیم ما تبریز، چند کیلومتر مثلا مسافتمون طولانی میشد، برای دریا مخوش نمیشد، با همون جور میموند با اون موجای قشنگی که داشت.
پل کدوم پل میانگذر دریاچه ارومیه؟
طرف تبریز میره. بله بله، چط تبریز ارومیه رو به هم پیوند میده همون پل. کاشونو خب نمیزادن اول.
خب این طرح کی بود و پیمانکارش کی بود و الان چقدر مسئول هست در قبال این فاجعه؟
بله پیمانکاراشون خیلی زیاد بودن، یکی دوتا نیستن، اول دوران کارشناسی نکردن، چندین بار جلسه مدرسه گذاشتن تو این ادارات، بعد نظر دادن، بعد ای کاش همه اینجا تو ارومیه میگن ای کاش همین پلو نمیذاریم، این مسافت طولانی رو تحمل میکردیم که شهرستان میخواستیم بریم تهران میریم میایم، شهرهای دور مسافرت این وقت از لحاظ کاری میریم میایم، این مسافت طولانی رو تحمل میکردیم، ولی ای کاش دریامون خشک نمیشد. این واسه نسل آینده ما خیلی خطرناک. حالا هر جا که مجلسی هستی چند نفر جمع میشن، فقط اولین بحث و صحبت رو همین دریا خشک شدن و بیابی دریاچه ارومیه است.
خب تو این بحثا این بحثا بین مردم مسئولین هم زیاد حرف میزنن، طرحهای مختلفی دادند که غیر عملی، نمیدونم از دریای خزر آب بیارن یا رودخانه.
آب میارن بله، ولی فکر نمیکنم اگه میشد تایل عملی میشد، ولی هزینه‌اش هم خیلی زیاده، تمامش هم نمیتونه شهر رو می قبول کنه، با شهر رو دیگه هم کمک کنن.
بله
مثلا میگفتن خود ارومیه هزینه بذار از دریاچه خزر ما آب بیاریم.
خب آیا به نظر شما این عملی هست از دریای خزر آب بیارن؟
نه فکر نکنم، نه اصلا.
خب حالا تو این مردم دور هم هستن میفرمایید که از دریاچه ارومیه حرف میزنن، چه صحبت هایی میکنن، چه دلنگرانی دارن، چه راهکاری، چه نظری دارن؟
دلنگرانی اینه که آینده کاملا خوش بشه، این دیگه واسه شهر ما دیگه کلا آسیب میبینه دیگه، تمام نیست که حالا باغ باغچه هامون داخل شهرم این یه گرد و خاکی بلند بشه، کل نمکش رو شهر ما میشینه، نه شهر ما بلکه اطراف تمام کلا. دلنگرانی ما از زونه فلامینگو اینا هستن، تمام پرهاشون پر آب نمک شده، شور شدن تمام نمک ها خشکیده رو بدناشون، اونقدر پر بود کنار دریای ما میرفتیم تماشا، مثلا شامینا میبردیم با فامیلا میرفتیم اونجا کیف میکردیم، بعد الان دیگه اون طلبت قبلش از دست داده کلا، میدید یه زمین خشک سفید پر نمک هیچ دیگه، آدم میره میبینه به خدا گریش میاد.
بله واقعا این فاجعه که رقم خورده، حالا در قبال این قضیه مسئولین چی میگم مسئول هستند. کارشناسان سالها پیش هشدار رو داده بودند در رابطه با وضعیت وخیم یعنی خشک شدن دریاچه ارومیه، حالا چرا گذاشتن که وضعیت کامل از بحران بگذره، یعنی دیگه به مرحله مرگ برسه، احتضار کامل برسه، تازه اینها بشینند و طرح بدن؟
درسته بله، حالا ببینیم چه پیش میاد دیگه، انشالله آینده منتظر باش ببینیم مسئولات چه پیشنهاداتی دارن، چه نظراتی دارن رو شهر ما پیاده کنن، ما رو هم خوشحال کنن، انشالله که کاری از دستشون بر بیاد.
بله امیدوارم این نجات دریاچه ارومیه در واقع نجات بخش اعظمی از زندگی در نه تنها آذربایجان بلکه ایران هست.
باشه بله.
من بسیار سپاسگزارم از شما خانم، ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی محبت کردی، خسته نباشین.
شنا شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرافراز باشید.